بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 156، مورخ 26/9/90.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليلي روك با عنایت به این دلیل حکم صورت اول مشخص می شود، مرکب از چهار امر می باشد. امر اولین است که قبلا اشاره کردیم، عده‌ای از محققین مثل مدرسه نجف، مرحوم آقای خونساری و جمعی دیگر از آقایان، مدعی بودند که ظاهر ادله میگه در حج نفقه ذهاب معتبر است. مثلا آیه کریمه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت به خانه خدا رو دارد مستطیع است. روایات هم این آیه کریمه رو تفسیر میکنه، میگه استطاعت به خانه یعنی زاد و راحله، پس ظاهر ادله میگوید شرط است در وجوب حج زاد و راحله به مکه، اما برگشت هم زاد و راحله لازم است. آیان می گفتن ادله ساکت است، بعد با لاحرج و امثال ذالک شرطیت رو اثبات می کرد. این یک امر که قبلا اشاره شد. امر دوم، ما در جای خودش توضیح دادیم که متفاهم عرفی از ادله غیر از این نگاه است، زیرا در سایر سفرها عرفاً اگر انسان مأمور شد به سفری با قید زاد و راحله، بهش گفته شده که پول داری به فلان سفر برو، اگه زاد راهله داری به زیارت برو، به سیاحت برو و امثال ذالک، متفاهم عرفی از این ادله زاد و راحله ذهاب و عیاب است. من جانب ناخر خطابات منصرف است به ما هو المتعارف. بنابراین با این نگاه ما قبلا توضیح دادیم متفاهم عرفی از روایاتی که میگوید حج واجب است بر واجد زاد و راحله، متفاهم عرفی زاد و راحله ذهاب و عیاب است، نه فقط زاد و راحله ذهاب. امر سوم این است که آنگاه که ادله زاد و راحله رو با متفاهم عرفی چنین معنا کردیم، شما مجموع این ادله استطاعت و زاد و راحله رو به متفاهم و عرفی عرضه کنید. عرف از این ادله چه استفاده می کنه؟ متفاهم عرفی از ادله این است که در حج و وجوب آن زاد و راحله و وجدان مال لازم است، به مقداری که وفاء به اداء حج و عود الى الوطن داشته باشد، که خصوص عوده الى الوطن استفادهش از متفاهم و عرفی بود. خب در این صورت عرف میگه اگر از اول عالم است که پول برگشت نداره، هزینه عود نداره، عرف میگه چون هزینه برگشت نداره مستطیع نیست، اما اگر قبل از انجام اعمال محاسبه کرده هزینه ذهاب و عیاب رو داشته است، عرف میگه مستطیع برو به حج. به حج آمده پس از اتمام اعمال مؤونه عود تلف شده است. سؤال اینه آیا متفاوت احکام عرفی از این ادله این است که این مکلف حج را از استطاعت انجام داده، وظیفش انجام داده، یا متفاهم عرفی این است که این حج او عن استطاعت نبوده و مجزی نیست. بلا شبه عرف و متفاهم او با مراجعه بین ادله این نیست که بعد الاعمال چون نفقه عودش تلف شده وظیفش انجام نداده، یا قطعاً حکم میکنه به اداء وظیفه، یا میگه من حکمی ندارم. در هر دو صورت نتیجه این میشود اعمال حج از سوی مکلف انجام شده است. شک که در دخالت شیعی داریم در صحت عمل، اصل عدم دخالت است، میگیم عمل صحیح است. امر چهارمی که زمیمه میکنیم، استدلال تمام میشه، اینم بگیم بعد گوش کنیم مطالب شما. امر چهارم این است که این متفاهم عرفی و حکم به صحت تأیید می شود به وجه قوی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک به عنوان دلیل بر مدعا ذکر کردند، و اون وجه این است که ایشون می فرمایند از طرفی بسیار اتفاق می افتد و می افتاده است در گذشته که در هر سال افراد فراوانی نفقه عود اونها تمام می شده یا تلف می شده یا سرقت می شده. من جانب آخر در انبوه روایات باب حج حتی یک روایت ولو روایت ضعیف نداریم که یا سوال شده باشد از ائمه جواب داده باشد یا مستقیما مطرح کرده باشد که کسی که نفقه عیال به او تلف شده است بعد الاعمال مستطیع نبوده و باید دوباره حجش رو اعاده کنه. سکوت نصوص با کثرت حوادث طارئه فی کل سنه للحجاج و ما اضافه می کنیم عدم تعرض این مسئله مبتلا به در کتب قدما تا زمان علامه، خود این نکته قرینه قویی است که متفاهم عرفی این است که اگر نفقه ایام بعد الاعمال تلف شده باشد مخل به استطاعت نیست و صدق میکنه عمل عن استطاعت انجام شده است و قائل به اجزا باید بشه. این خلاصه امور اربعه. آقا هم پریروزا شاید مقصودشون همین بود اشاره کردن، دوستان دیگه این قبل از بحث اشاره میکردن که متفاهم و عرفی اگر باشه، فقط دقت کنید اگر اطلاق دلیل لفظی به نحو ظهور نفقه عیار میگفت ممکن بود دست ما بسته باشه از این بیان، اما همه نکته این است که ما از ادله زاد و راهله به متفاهم و عرفی نفقه عیار استفاده میکنیم. در کیفیت این متفاهم هم عرف دخیله. بلنده بفرمید خب حالا بحث میکنیم سب کنیم.
ما اصلا
کنم عمر سنگو
عرف و بزاری رو مستعید نشوندیم.
احبت ها ببینیم
مرد
در دو عراضون این متفاهم و عرفی شرط و کیفیت شرط رو بیان میکنه. ما شرطیت نفقه عیاب را از متفاهم و عرفی استفاده کردیم، کیفیت شرطیت هم به متفاهم و عرفی است. بیره خوب دقت کنیم، چون شرط را از متفاهم و عرفی تارت هم دلیل لفظی داشتیم، نفقت و عیاب شرط و مطلب تمام می شد. اینجا دیگه عرف دخالتی نداشت. یا باید اصل مسئله را شما قبول نکنید، بگیرم چه متفاهم و عرفی از ادله ما قبول نمی کنیم. اگه اون متفاهم و عرفی قبول نکنید صورت مسئله پاک میشه، وقت باید بگیم مثلا نفقه عیاب در حد شرط نیست الا جایی که حرجی باشه، تازه حرج هم مستد شرطیت نیست. در یکی از صور بعدی باز توضیح میدیم. پس ببینید اگر ما اصل مطلب پذیرفتیم که در جای خودش در ذیل مسئله شاید 14 تحریر الوسیله ما توضیح دادیم که نفقه عیاب به متفاهم و عرفی است، اگر ما اینو پذیرفتیم لا محاله کیفیت هم به متفاهم و عرفی است. اگه نپذیرفتیم مسئله رو بسیار خوب، میگید نه خیر آقا ما متفاهم و عرفی رو اینجا قبول نمی کنیم. بسیار خوب، ما میگیم ظاهر دلیل میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فقط نفقه ذهاب معتبره. بعد بنابراین ادله لا حرج هم مشکلاتی داره، نتیجتا برای نفقه عیار شما دلیل ندارید. باید در اصل مسئله اینجوری بگید شرط استطاعت نفقه ذهاب است. بنابراین اگه کسی پول رفتن داشت در برگشت میخواست کارگری کنه، میخواست چنین چنان، حج برش واجب میشود. باید اونجوری بگید. ما که گفتیم متفاهم و عرفی دخالت شرط رو به متفاهم و عرفی دانستیم، کیفیت هم به متفاهم و عرفی است.
آقا مطمئن باش میگه این حرفی که زدی که شرط خیاب کرده، این معناش که هر موقعی مرتبی شد مشروط هم مرتبی
نه، عرف این نمیگوید. عرف دخالتش رو در غرض فقط برای این میداند که میگوید وقتی مولا میگه اگه نفقه داشتی برو، معناش اینه نفقه رفت و برگشت. اما اگر رفتی اونجا اون سفر انجام شد، غرض بر اون سفر مترتبه، بعد دفعه عیاب مفقود شد، اون عمل تو با غرض انجام شده است. این تمام متفاهم عرفی است. چی نداره؟ نه، عرف دقیق هم همینو میگه، اتفاقا عرف دقیق هم همینو میگه، میگه نفقه عیاب دخالت در اون غرض نداره. شما وقتی اون فعل رو انجام دادی، غرض مولا انجام شده. صورت دوم شرطیت عیاب اگه استفاده کردید از دلیل، بله حرفتون تمامه، دلیل بیارید بر شرطیت عیاب غیر از این متفاهم عرفی، تا بعد بگیم چه قوم شرط عمل کنیم ما. دلیل لفظی دارید بیارید، دلیل دیگه بر نفقه عیاب دارید غیر از متفاهم عرفی بیارید. نداره. الان میگیم صورت دوم این است که در ضمن اعمال حج نفقه این حاجی تلف شده است. اینجا باز مسئله دو حالت داره. تارتن نفقه ایست که اعمال حج بر او مترتبه و مرتن اخرى نفقه بازگشت است. مثلا وارد مکه شده است، پول هتل و پول قربانی و پول ذهاب الی عرفات و خیمه های منا و عرفات رو ازش زدن. در این فرض لا محال حکم می شود به عدم اجزاء این حج از حجة الاسلام، به خاطر این که ما ادله لفظیه داریم که ما یحج به شرط وجوب حج است. اینجا بلا شبه ما یحج به نداره زید، لذا نمیتوان گفت این حج مجزی از حجت الاسلام است. اما اگر به نحوی است که در بین اعمال حج نفقه انجام اعمال رو دارد، اما نفقه بازگشت تلف شده است، حکم صورت اول است. نفقه عیاب به حکم متفاهم عرفی از ادله لازم بود. کیفیت این متفاهم رو عرف تعیین میکنه. عرف میگه نفقه عیاب دخالتی در حصول غرض از اعمال نداره. اعمال حج عن استطاعت انجام شده قائل به اجزا میشن. اگر وصول به مکه باشه همینه، میرسیم باز میگیم توضیح میدیم. صورت سوم این است که قبل از اعمال حج فاقد نفقه بشود. باز مسئله دو صورت داره، تارتن نفقه اعمال حج از او فوت می شود. اینجا بلا شک و شبهه اگر نفقه اعمال از او فوت بشود، نتیجه این می شود اعمال حج عن استطاعت نیست، ما یحج به نداره، لذا این عمل مجزی نخواهد بود. اما اگر ما یحج به رو به تمام دارد، نفقه بعد الاعمال که نفقه عیابه صرفا فاقد شده است، کلام همانند صورت اول است و حکم همان حکم است. صورت چهارم در مسئله مبحث رجوع به کفایت می باشد. بحث این است که قبل از انجام حج نفقه ذهاب رو داشته است، نفقه عیاب رو داشته است، رجوع به کفایت هم داشته، یعنی مخارج عرفیه بعد از بازگشت از حج رو داشته است، پولی که با او زندگی کنه، اگه در عرف مجلسی برای حاجی میگیرن پول مجلس و امثال ذلك، اون که در رجوع به کفایت لازمه داشته است. بعد از اتمام اعمال حج در مکه فهمید که نفقه عیاب رو داره، اما آن وجوهی که برای رجوع به کفایت لازم است در وطن، آن وجوه طلب شده است. امسال در همین قوم کسی مکه بود، کارخانه ای داشت، اینجا بهش خبر دادن کارخانه سوخت، آتش گرفت، همه هستیش از بین رفت، اونجا معطل بود، تماس گرفته بود، بالاخره من حجم چی میشه، حجت الاسلام نیست، رجوع به کفایت ندارم الان دیگه، پول داده، ثبت نام در کاروان کرده، بلیط هواپیمای بعدی رزرو شده، پول قربانی داره، همه چی اونجا داره، اما دیگه رجوع به کفایت نداره. اینجا چگونه است؟ اینجا دقت کنید، باز جمعی از محققین مثل حضرت امام و جمعی دیگر قائلند که فقدان رجوع به کفایت کشف می کند که زید مستطیع نبوده است، حجش مجزی نیست. مدرسه نجف مرحومای خویی و بعضی دیگر از آقایان قائلند که اینجا ولو رجوع به کفایت نداره، اما این حج او از حجت الاسلام مجزیست. این رجوع به کفایت هم به نظر ما سه صورت پیدا میکنیم. طارت هم قبل الاعمال مشخص میشه رجوع به کفایت نداره، طارت هم حین الاعمال، مرت هم ثالثه بعد الاعمال. حکم این صور سلاسه برای روشن شدن، ابتدا نیاز داره به این نکته که بدانیم رجوع به کفایت اگر شرط استطاعت است به چه دلیل است. این دلیل رو جلسه بعد بررسی کنیم تا بعد حکم صور ثلاثه هم روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.